أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در بحث مرکبات تام بودیم، مرکب تام خبری رو بیان کردیم که گفتیم یه نسبتی در خودش داره که اون نسبت با غض نظر از اون خبر، اصلا کاری با اون خبر داشته باشیم نداشته باشیم، یک ثبوت واقعی برای خودش داره، یه حقیقت ثابتی داره. رضا گفتیم که قضیه خبریه من شأنهی که به او بگیم صادقه یا کاذبه، چون مقامش مقام حکایتگری از واقعه و میتونیم بهش بگیم صادقه یا کاذبه. برخلاف این قضیه انشایی است، مرکب تام انشایی. مرکب تام انشایی دوستان چه چیزیه؟ اون مرکب، یعنی مرکب از الفاظه که خارج از این الفاظ حقیقتی وجود نداره که او در حال حکایت از اونه، بلکه خود این الفاظن که دارن یه حقیقتی رو به وجود میارن، خود این الفاظن که دارن نسبت در جمله رو محقق میکنن. قبل از اینکه این الفاظ گفته بشه و ایراد بشه نسبتی وجود نداشت که این خبر بده از او. ببینید در جمله خبری مثلا زید قائم بود، زید ایستاده بود، من حرف بزنم یا نزنم، خبر بدم یا ندم، زید ایستاده بود، نسبتی بود واقعا بین قیام و زید. من آمدم این نسبت رو حکایت کردم ازش، با چی؟ با جمله خبریه. درست شد؟ با جمله خبری از این نسبت حکایت کردم من. خیلی خوب، به این گفتیم جمله خبری. اما در جمله انشایی اینطوری نیست که یک نسبتی در واقع باشد و ما از اون حکایت کنم، نه، نسبت رو من دارم با این جمله به وجود می آورم. مثل چی؟ مثل سوال کردن. این نسبتی که بین من و طرفین در مسئله سوال وجود داره، من دارم به وجودش میارم. اگه من به وجود نیارم، سوال واقعیتی نداره که من از او خبر بدم. من دارم سوال ایجادش میکنم، من دارم امر رو ایجاد میکنم، من دارم نهی رو ایجاد میکنم، من دارم مثلا ندا رو ایجاد میکنم، میگم یا علی یا محمد، ندا میکنم، این ندا ایجادی از جانب من. لذا در انشا ما در مقام ایجادیم، در مقام اختراعیم، در مقام به وجود آوردنیم، برخلاف خبر که ما در مقام حکایت بودیم، در مقام حکایت و نه در مقام بفرمایید ایجاد چیزی و انشاء چیزی. اصلا انشاء یعنی ایجاد، معنیش تحت لفظش هم همین. بله، اگه خواستید مراجعه کنید به ذیل آیه ثم انشأناه خلقا آخر در تفسیر المیزان، از آیات عجیب و غریب قرآن هست و استفاده های عجیب و غریبی هم مرحوم علامه طباطبایی از این آیه میکنه، بسیار ارزشمند و ارزنده است، حتما ببینید. خب ببینید انشاء رو. وقد لا تکونو اسانی، وقد لا تکونو لنسبت تامته حقیقتون ثابتتون به غز نظر عن اللفظ. ببینید این وقت لا تکون عطف بر چیه؟ الاول چی بود؟ قد تکون و لها، یعنی گاهی برای اون نسبت قائمه بین اجزا یه حقیقت ثابتی مغز نظر اند لفظ هست. اما وقت لا تکون گاهی هم برای اون نسبت تامه حقیقتون ثابتتون به غز نظر اند لفظ نداریم، حقیقت ثابتی در کار نیست، بلکه چی؟ و انما اللفظ هو الذی یحقق النسبه، بلکه اساسا حصر داریم اینجا که چی؟ لفظ است که دارد اون حقیقت رو ایجاد میکند، نه اینکه ما یه حقیقت مستقلی از جانب خودمون داریم، نه، محقق اون لفظ، محقق اون نسبت کیه؟ لفظه. و یوجدها به قصد المتکلم، لفظ است که داره اون حقیقت رو ایجاد میکنه، اون نسبت رو ایجاد میکنه، البته به قصد المتکلم. متکلم باید قصد کنه، یعنی صرف لفظ که به درد نمیخوره که، چون انشا چیه؟ یک فردی داره یه چیزی ایجاد میکنه، لذا قصد و اختیار تو شرطه که امر و نهی و استفهام به وجود بیاد. صرف الفاظ که نهی و امر و استفهام به وجود نمیارن، الفاظی که به قصد متکلم صادر میشوند نسبت رو ایجاد میکنن. پس دوستان در جملات خبری نسبتی در تکوین و واقع عالم هست، ما از او حکایت میکنیم، مثل آینه ایم، مثل آینه. در جملات انشایی ما مثل نقاشیم، نسبت رو به وجود میاریم در عالم، آینه نیستیم، داریم نقاشیش میکنیم. و به عبارت اسره و با یه عبارت صریح‌تر اینطوری باید بگیم، ان المتکلمه متکلم یوجد المعنا به لفظ المرکب. متکلم به واسطه لفظ مرکب چیکار میکنه؟ معنا رو به وجود میاره، معنا رو به وجود میاره. فلیس وراء الکلام، خیلی این جمله مهمه، فلیس وراء الکلام نسبتا لها، بله که خدمت شما که عرض بکنم، بله اینطوری بخونیم بهتر، فلیس وراء الکلام نسبتا لها، یا نه اصلا اینطوری بخونیم آقاتی شد، فلیس وراء الکلام نسبتا، آها این یه کاما اینجا ما نیاز داریم، فلیس وراء الکلام نسبتون، و ورای این کلام نسبتی وجود نداره که لها حقیقتون ثابتتون، که برای اون نسبت یه حقیقت ثابتهی وجود داشته باشه، برخلاف جمله خبری ها که ورای کلام ما، ورای لفظ ما یک چی وجود داشت؟ یه نسبتی وجود داشت که او حقیقت ثابتهی داشت. فلیس وراء الکلام در جمله انشائیه نسبتون لها حقیقتون ثابته، که یه حقیقت ثابتی داشته باشه، لها این لون نسبت، که یطابق هل کلام تارتن ولا یطابق ها اخرى، که حالا گاهی کلام مطابق با اون نسبت بشه و گاهی هم مطابق نشه، که در جمله خبری گفتیم. پس اینطوری شد جمله دوستان، فلیس وراء الکلام نسبتون، پس فراتر از این کلام نسبتی وجود نداره اینجا، که لها حقیقتون ثابتتون، که اون نسبتی حقیقت ثابته ای داشته باشه، که یطابقه الکلام تارتن ولا یطابقها اخرى، که کلام گاهی مطابقت کنه با اون نسبت، گاهی مطابقت نکنه. که چی بگیم به کلام؟ که کلام رو متصف کنیم به صدق و کذب، چون جمله انشائیه. دوستان ببینید، جمله خبری یه ثبوت و نفس الامر واقع داره، یه بیان داره، این بیان شما یا با او واقعیت مطابقه یا نه، این بحث علم بود یادتونه، اگه مطابق بود اون جمله میشه صادقه، اگه مطابق نبود جمله میشه کاذبه. توی انشا شما اصلا چیزی به نام نفس الامر این قضیه ندارید، هرچی هست خود این قضیه داره با وجودش میاره، لذا مسئله مطابقت در انشاییات اصلا مطرح نیست، مطابقت مال خبری هاست نه مال انشایی ها، لذا شما در انشاییات مطابقت بله ندارید، لذا صدق و کذب ندارید. و یسمى هذا المركب الانشاء، به این مرکب یعنی مرکب تامی که نسبت تامه حقیقی با غض نظر از لفظ نداره بهش میگن انشاء. و من امثلتهی، و از مثالهاش چیاست؟ که حالا خودش بحث خبر انشاء از بحث جدیه، یعنی خوندید دیگه، هم در نحو بود، هم در بلاغت بود، هم در متول هست، هم در مختصر هست، هم در بله اون کتاب بلاغت جواهر البلاغه خوندید، هم در اصول هست، هم در فلسفه هست، هم در اعتباریات هست، هم در فقه هست، هم در اینجا منطق هست. ما اینجا حالا به حیث منطقی مطلب کار داریم، اصولیون براشون مسئله انشا شاید مهمتر از خبر باشه، خیلی تو منطق مسئله خبر از انشا خیلی مهمتره. مثل چی؟ مثل الامر، مثل امر. نحوه چی؟ احفظ الدرس، درس تو حفظ کن، امر. خبر ما اینجا نمی‌کنیم، حکایت از چیزی نمی‌کنیم که این جمله صادق یا کاذب باشه، نه، داریم امر رو ایجاد می‌کنیم. یا نهی، نحوه چی؟ لا تجالس دعات سو، اونایی که دعوت به کارهای بد می‌کنن باهاشون نشین، مجالست نکن با اینا، نهی. یا مثل استفهام، هل المریخ مسکون، آقا آیا کسی تو مریخ زندگی می‌کنه؟ چهار، سوال، خبر که من نمی‌دم که، سوال دارم می‌کنم. ان ندا، نحوه چی؟ یا محمد، ندا دادن، یا محمد، خبری از، بفرمایید. پس ندا مرکب تام هم مرکب ناقص نیست، چون تمام دیگه، یا محمد ندامو دادم، جمله دیگه‌ای بخوام بگم یه جمله دیگری غیر از این. مثل چی؟ مثل تمنی، به معنی بازگشت. مثل چی؟ لو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. یعنی چی دوستان؟ یعنی اگه بازگشتی تو کارم بود، این قول کیاست؟ کسایی که دیگه فردای قیامت روز محشر پدرشون در اومده است و فهمیدن اوضاع خرابه و عافیه رو باختن، میگن خدای اگه برگردیم فنکون من المؤمنین. این از باب تمنیه، لو ان لنا کرتن، از باب خبر بازی. شاید اینو بتونیم خبری هم بخونیم شا، ولی اینجا از باب تمنی مضافه داره معنی میکنه. یعنی اگه برمیگشتم مؤمن میشدم، این یعنی حالت ای کاش برگردم مؤمن بشم، اینطور ای کاش برگردم و مؤمن بشم. ولی کو برگشت؟ کره، از همون بله امیرالمومنین کرار غیر فرار، بله کسی که برمیگرده به سمت این برگشت، معنی عقب نشینی نیستا، رفتن به یه سمت چیزی که این کره هم از همون میاد. اگه ما میرفتیم دوباره توی دنیا، بله دیگه مؤمن میشدیم. جواب اینا هم کلاست، کلا انها کلمتون در جای دیگه قرآن، بله هو قائلها، این حرفیست که اینا قائلشن، اینا بر نمیگردن، برگردن دنیا بازم خراب میکنن. ششم تعجب، نحوه چی؟ ما اعظم خطر الانسان، صيغه تعجب ما افعل یا افعل به، چقدر عظیم و بزرگ نقش انسان و اهمیت انسان. این ابراز تعجب ها، دوستان ببینید، میتونم اینطوری هم بگم انسان عظمت زیادی دارد، اون میشه نوع خبر دادن از حقیقت انسان. اینجا نه، اینجا ما اعظم خطر الانسان، چه بزرگ است خدمت شما که از اهمیت و ارزش انسان. حالا بعدا آقای مظفر اینجا یه قیدی در پاورقی فرمود که بعد یه قید لذاته اضافه بکنیم در تعریف خبرانش، برای همین است لذاته این الان حکایت از این خبری نمی کنه. بله میتونیم بگیم ملازم این جمله چیه؟ کسی که اینو میگه یعنی چی؟ یعنی میگه انسان خیلی ارزشمند و بزرگه. کسی که جمله قبلی رو میگه چی؟ داره خبر میده که اگه برگردم دنیا مؤمن میشم. کسی که اون جمله بالایی رو میپرسه هل المریخ و مسکونون، یعنی چی؟ یعنی لا اعلم که ان المریخ مسکونون ام لا، این جمله خبری دیگه، نمیدانم که آیا مریخ مسکون است یا نه. اینا لوازم این جملات انشاییه. بله لوازم جمله انشایی میتونه خبری باشه، دعوا سر لوازمش نیست، دعوا سر ذات این جمله است. بعدا مظفر بهش اشاره میکنه. هفتم مثل عقد، العقد، جملاتی که دوستان در عقد گفته میشه عموما جملات خبری هن و از نوع صیغه ماضی هم هستن، مثل بعت و اشتریت و فروختم خریدم، انکحت و قبلت، نکاح کردم پذیرفتم، آجرت و اجاره کردم، اکریت و کرایه کردم، تو لومه انشالله میخوردم اینا رو. ولی اینا هیچ کدومشون جمله خبری نیستن. این انکحت و یعنی عقد نکاح دارم ایجاد میکنم، خبر نمیدم که دو نفر با هم دیگه اینجا رابطهشون رابطه زواجه، نه دارم ایجاد میکنم رابطه زواج رو بین دو نفر، دارم انتقال میدم ملکیت این کتاب رو از خودم به دیگری. با چی؟ با گفتن بعت و هذا الکتاب به 1000 درهم مثلا، او هم با گفتن اشتریت اینو میپذیره، به خودش منتقل میکنه. پس هفتمی العقد، که انشاء عقد البیع و الاجاره و النکاح، مثل انشاء عقد بیع، عقد اجاره و عقد نکاح و نحوه ها و مثل اینها، مثل مزاربه و بله مساقات و خدمت شما که عرض بکنم و عقود مختلف دیگه که در باب بی مفصل بحث شده. نحوه چی؟ بعتو و آجرتو و انکحتو و اشتریتو و همه اینها. هشتمی چی؟ ایقاع. عقد دوستان دو طرفیه، هم ایجاب داره هم قبول. ایقاع نه، یه طرفیه، فقط یه طرفی که ایقاع میکنه اون عقد و تمام عقد جاری میشه، یعنی اون خدمت شما که عرض بکنم معامله جاری میشه، حالا اسمشو معامله بگذاریم. مثل چی؟ که صیغه طلاق، طلقتک، ایقاع دیگه نیاز به قبول نداره، مرد میتونه همینطوری با این صیغه طلاق بده زنش رو. والعتق، اعتقتک، آزادت کردم، که مولا به بردش میگه لازم اینو قبول بکنه، این بگه اعتاق تمامه. و صیغه وقف اینم هم همینه، انشالله میرسید باز توی لومه، صیغه وقف هم همینه، ایقاعیه، قبول نیاز نداره. و نحوه ها و مثل اینها، مثل چی؟ نحوه فلانتون طالق، این جملهش خبری است، جملهش خبریه ولی باز تازه جمله اسمی است، ولی باز هم اینجا انشائیه. یعنی چی؟ یعنی من دارم رابطه زواج رو بین خودم و تو قطع میکنم، من دارم ایجاد میکنم این قطع رو، خبر نمیدم از چیزی. یا مثل چی؟ عبدی هرون، صیغه عتق، عبدی هرون، این عبد من دیگه آزاده. خب و هذه المرکبات کلها لیست لمعانیها حقائق ثابتتون فی انفسها، این مرکباتی که گفتیم همشون معانیشون حقیقت ثابتی معغز نظر عن لفظ ندارن فی انفسها. فی انفسها یعنی چی؟ بعدش هم مظفر داره درست تفسیرش میکنه، فی انفسها به غض نظر عن اللفظ، هیچ کدوم از اینها فی نفسه با چشم پوشی از این الفاظ یک معانی ثابته‌ای ندارن که تحکیها فتطابق و حولات و طابقها، که این الفاظ از اون معانی حکایت کنند، این الفاظ تحکی این الفاظ از کی از اون معانی حکایت کنند فتطابق و حال گاهی الفاظ مطابق با اون معانی هن اولات و طابقها گاهی مطابق نیستن با اون معانی با اون حقائق ها. اینطوری زمین رو برگردونی بهتر دوستان، تحکیها یعنی این معانی از اون حقائق، بله من الاز معانی حقائق رو بالا ندیدم، لذا به غض نظر عن اللفظ که تحکیها یعنی تحکی این معانی این الفاظ از کی؟ از اون حقائق ثابته، یعنی تحکی الحقائق ثابته فتطابق و حالا گای معانی با اون حقائق ثابته مطابقن اولا تطابق و گای مطابق نیستن. اینا خواص خبر بود نه انشاء، بلکه چی اینا؟ و انما معانی ها تنشأ و توجد باللفظ، بلکه معانی ها اصلا با لفظ به وجود میاد، حقایق ثابتی قبل از این نداشتن، تازه اصلا خود اون حقیقته داره با لفظ به وجود میاد. لذا فلای صح و وصفها به صدق و الکذب، وصفها به کی برمیگرده؟ به این حاضح المرکبات. لذا این حاضح المرکبات که بهشون میگه مرکبات انشائی رو نمیشه وصف کرد به صدق و کذب، بله لوازمش رو میشه وصف کرد. بعد هم چند تا مثالی که قبلا زدم و بعدا هم مرحوم مظفر دوباره بهش اشاره میکنه، لوازم رو میشود، دعوا سر لوازم نیست، اما بفرمایید خودشون رو نمیشه، خودشون این امکان درشون نیست، چون تازه اصلا معنا رو ایجاد میکنن، مقامشون حکایتگری نیست. لذا این تعریف انشاست، فالانشاء هو المركب التام الذي خبر چی بود؟ يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. اینجا چی؟ الذي لا يصح ان نصفه بالصدق و كذب، مرکب تام میست انشاء که چی؟ لا يصح، صحیح نیست ان نصفه که آن را وصف کنیم به چی؟ به صدق و كذب، نمیتونه وصف صدق و كذب رو بپذیره. خیلی خوب عرض کردم بعدا اون قید لذاته رو میرسیم کجا؟ تو بحث قضایا انشالله بهش میرسیم. خیلی خوب، آخرین تقسیم رو اینجا دوستان بخونیم، اقسام مرکب رو خونیم، حالا بیم سراغ اقسام مفرد. اقسام مفرد انشالله تمام بکنیم که این فصل دیگه با این مطلب تمام بشه. خب اقسام مفرد چیان؟ اقسام مفرد اینهان، کلمه، اسم، ادات. این تعبیر دوستان تعبیر منطقیه، کلمه همون چیزیست که نحویون بهش میگفتن فعل، اسم همون چیزیست که بر نحویون هم بهش میگفتن اسم، ادات هم همون چیزیست که نحویون بهش میگفتن حرف و اصولیون هم بهش میگفتن حرف و اینطوری معناش میکردن. حالا یکی یکی بریم تحلیل کنیم اینها رو که به چه شکلی اتفاق میفته. ببینید فعل چیه دوستان؟ ضرب، ضربا، اضرب، یضرب، سیضرب. فعل وقتی شما تحلیل میکنید میبینید خدمت شما که عرض بکنم صیغه های مختلف یک فعل خاص، یعنی از یه مصدر خاص، اولا کلن فعل، وارد اون نشیم بعد اون عرض بکنم، اولا کلن فعل یه ماده داره، یه هیئت داره. هیئت فعل یعنی چی؟ هیئت افعل، یفعلو، 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 فعله، استفعال، باب استفعال، استفعله، بله، افتعل، انفعل، اینا هیئت هاشن. یعنی همون چیزی در مورد هیئت خوندید قبلا، یعنی حالات مختلفی که ماده میتونه سریان پیدا بکنه و سیالان پیدا بکنه در فعل، و با همین هیئت های مختلفن که زمان های مختلفی و فاعل های مختلفی نشانگر فاعل های مختلفی هن که او فعل پذیرفته. خب از طرف یه هیئت داره فعل، هیئت ضربه چیه؟ همون ضرب. هیئت یکتبو چیه؟ کتابت، همون کاف و تا و با. هیئت سیعلمون چیه؟ عین و لام و میم. این هیئت. خب در افعالی که مصانخ با همدیگن، یعنی صیغه های مختلف یک صرف یک مصدر، یک مصدر فعلی، ماده بین همه مشترکه. مثلا شما ضربه رو صرف کنید از اول تا صیغه 14 که میرید، بعد صیغه امر که میرید و امر غایب که میرید و مجهول که میرید و امر مجهول که میرید، همشون چی بینشون مشترک؟ ضرب، ماده ضرب. در این متفاوت نیستن، اما در هیئت هاشون در هیئت هاشون که اون هیئت ها محضر شریف شما که عرض بکنم بعدن دلالت میکنن به نسبت های زمانی مختلف که ماضی مضارع یا مستقبله و نسبت این زمان با یه فاعل مبهم که حالشون توضیح خواهد داد، اینجا متفاوت میشن این صیغه های مختلف فعلی. لذا در هیئت مشترک، در ماده مشترکن و در هیئت مختلف و متفاوتن. ببینید اقسام المفرد دیگه بخونیم ان شاء الله این تیکه تمام شه. المفرد و کلمتون اسمون اداتون، مفرد یا کلمه است یا اسم یا ادات. الاول الکلمه، اولی مطلبی که میخوام بکنیم کلمه است. و هی الفعل به اصطلاح نحات، این همون فعلیه که نحویون، این همون چیزی که نحویون بهش میگن فعل. مثل چی؟ مثل کتبه، یکتبه، اکتب. مثلا این ستاره در نظر بگیرید. فاذا الله از نهازه الافعال اول کلمات سلاس، اگه این سه تا فعل یا این سه تا کلمه رو در نظر بگیریم، حالا به اصطلاح نحوی بگیم یا اصطلاح منطقی، نجدها، در میابیم که سه تا اینا چطورن؟ این خصوصیاتو دارن. دو تا خصوصیتشون میخواد نام ببره. یکی، اولا تشترک فی ماده لفظیه واحده، سه تاشون مشترکن در یه ماده لفظی واحده، همون مصدره، که محفوظه فی الجمیع، که این ماده محفوظه در همه این صیغه های مختلف و حالات مختلف این فعل. چی اون ماده؟ هی الکاف فتا و فل با، کاف تا با کتبه، کتب. و تشترک ایزن فی معنا واحدا هو معنا الکتابه، هم به جهت لفظی مشترک، هم به جهت معنوی توی یه چیزی مشترکن. همه اینها به یه نحوی داله بر کتابت دارن میکنند. حالا نحوه دلالت چون متفاوته در ادامه میخواییم بخونیم میشه. و این کتابته چیه؟ به هوا معنا مستقلون فی نفسه، خود کتابتی معنای مستریه که معنای مستقلیه، این معنایی داره خودش مستقلن، اگر اصلا در این صیغه هم نبود یه معنایی داشت. کتابت، ضرب زدن، غسل شستن یا غسل، حالا معنا مستری البته باید بگیم، مبایعه، باب مفاعله، اینا همه یک معنایی داره، معنی مستقل برای خودشون داره، معنی اسمی دارن و مستقل، که خواهیم خون در قسمت دوم که اینا اسمن دیگه، مستر اسم. و ثانیاً فعل که نیست، تفترق، اینا با هم تو چی فرق میکنه؟ این اشتراکشون بود، فرقشون تو چیه؟ تفترق فی هیئات هل لفظیه، در هیئت لفظیشون با هم متفاوتن. هیئت اکتب یه چیزه، هیئت کتبه یه چیزه، هیئت یکتبه یه چیز دیگه است. فان لکل منها هیئتا تخصها، برای هر کدوم از این سه تا فعلی که بالا خوندیم یه هیئتی وجود داره که تخصها، که اون خدمت شما که عرض کنم هیئت مخصوص اون هر کدوم از اون هاست. و تفتر و ایزن فی دلالتها علی نسبت تامت زمانیت تختلف و اختلافها. خب پس یه اختلافشون چیه؟ تو ظاهرشونه که همین هیئت‌های مختلف است. یه اختلاف دیگه تو چیه؟ تو دلالت این هاست بر نسبت تامه زمانیه. حالا نسبت تامه رو ایشون پایین توضیح میده که عرض خواهیم کرد. اختلاف دیگه اینا اینه که اینا دلالتشون بر زمان متفاوته. کتبه یه مدل، دوستان بالا دقت کرد چی شد؟ این فعل ما یه ماده داشت، یه هیئت مادهش که همون معنای مستقل بود، هیئتش هم دلالت بر زمان داره، هم دلالت داره بر ارتباط این ماده و این نسبت زمانیه با یه فاعلی. پس شما هم فاعل دارید توی فعل، هم زمان دارید، هم اون ماده رو دارید، هر سه تا اینا هستن. و تفتر قایزن فی دلالتها، و فرق میکنه اینا با هم دیگه، فی دلالتها، دلالت هر کدوم از این سه تا الان نسبت تامت زمانیه که تختلف و اختلافها، اینها متفاوتن با هم در دلالتشون بر نسبت تامه زمانیه، که دلالت اینها بر نسبت تامه زمانیه تختلف و مختلف میشه به اختلاف ها، به اختلاف اون هیئات. هر کدوم از اون هیئات های جدید به وجود بیان این نسبت تامه عوض میشه. خب این نسبت تامه زمانیه چیه؟ و هی نسبت ذلک المعنى المستقل المشترک فیها الى فاعل ما غیر معین فی زمان معین من الازمنه. این نسبته چیه؟ یه نسبتیه که بین اون ماده مشترکه که اینجا شد کتابت، جای دیگه ضربه، جای دیگه قتله، بین اون ماده، یعنی اون حیث کتابت اینجا مرتبط می شود با چی؟ با یه فاعلی در یه زمان معینی از منه. مثلا چی؟ وقتی شما میگید کتبه یعنی چی؟ یعنی یه فاعلی، فاعل داره ها، باید فاعل داشته باشه چون فعلمون الان معلومه، مجهولم بود بعد نائب فاعل میداش، حالا اونو همش در جاش باید بحث بشه، باز اونم جای فاعل رو میگیره. شما یه فاعلی دارید، فاعل ما، فاعل ما چی؟ هر کی باشه، هر فاعلی باشه، نیاز نیست فاعلش معین باشه. شما میتونید کتبه استعمال کنید، کتبه خودش کلمه درستی، مشکلی هم نداره، هر فاعلی که باشه، فاعل ما اینه هر فاعلی که چی؟ که غیر معینه، معینه. فاعل ما که معلوم هم نیست کیه، هر کی، زیدی، بکری، امری، هر کی، هر چی. اما فی زمان معین، کتبه زمانش ماضیه، زمانش معلومه، زمانش حال و استقبال نیست. پس شما با گفتن کتبه این معنای مستقل کتابت رو داری نسبت میدی به یک فاعلی در زمان ماضی، این شد معنای فعل. با یکتبو داری معنای کتابت رو نسبت میدی به یک فاعلی در زمان مضارع یا در زمان آینده، استقبال، این شد معنای فعل. یعنی این ماده و هیئت با هم دیگه معنای فعل درست میکنن. و هی نسبت ذالک المعنی المستقل المشترک فیها، و این همون، این نسبت تام زمانی، همون خدمت شما که عرض بکنم نسبت اون معنای مستقل مشترک اینج که اینجا توی مثال کتابته، فیها در ستای این فعل هایی که بالا خوندیم، نسبت این معنای مستقل به کی؟ الا، نسبت اون الا فاعلن، این الا فاعلن متعلق به نسبته، الا فاعلن ما، فاعل ما یعنی یه فاعلی، اصلا خودش ایشون بعدش معنیش میکنه غیر معینن یعنی فاعل ما، یعنی یه فاعل هر کی باشه، نیازی نیست معین باشه. اما فی زمان معین من الازمنه، پس شما یه عنصر زمان دارید، یه عنصر فاعل دارید، یه عنصر معنای مستقل دارید. عنصر فاعلتون مبهمه، لازم نیست معین باشه، عنصر زمانتون معینه. مثلا فکتبه دلالت بر چی میکنه؟ کتبه که تدلو به اعتبار کلمه کتبه بگید، و کلمه کتبه تدلو، و کلمت و کتبه تدلو علا نسبت الحدث، پس کتبه دلالت میکنه بر نسبت اون حدث، حدث هم معنی مستقل ها، معنی مصدری است که تو این فعل هست، و هو المعنی المشترک، هم معنی مشترک بین این هاست که چیه؟ کتابته. به چی؟ الا فاعل ما، به یه فاعلی، به یه فاعلی که واقعتن فی زمان مضا، یعنی دلالت میکنه بر نسبت حدث به فاعل مایی. کدوم حدث؟ کدوم نسبت حدث؟ اون نسبتی که بین حدث و فاعل برقرار شده است، واقع شده است، واقعتن صفت اون نسبت. کی؟ فی زمان مضا، در زمان ماضی، این شد فعل ماضی. یکتبو چی؟ و یکتبو علا نسبت تجدد الوقوع فی الحال، تعریف فعل بله مضارع که حالا یا زمان حالو میگیره که اون وقت اگه زمان حال رو هم بگیره دلالت بر تجدد وقوع میکنه، داره مینویسه، الان یکتبو داره مینویسه، مینویسد، یه حالت استمراری داره، دلالت بر تجدد وقوع چی؟ وقوع همون حدث میکنه، ولی کی؟ فی الحال یا نه او فی المستقبل او فی الاستقبال. یکتبو بر هر دوش دلالت میکنه دیگه، فعل مضارع هم بر حال دلالت میکنه هم بر استقبال. او فی الاستقبال الا فاعل ها، الا فاعل ها به کی برمیگرده؟ به نسبت. و یکتبو الا نسبت، اینطوری بگیم، یکتبو تدلو الا نسبت تجدد الوقوع فی الحال او فی الاستقبال الا فاعل ها، این هم فعل مضارع. و اکتب فعل امر الا نسبت طلب الکتابت فی الحال، اینجا یه طلب اضافه شده چون فعل امره، دلالت بر چی میکنه؟ بر نسبت طلب کتابت که الان، الان میگه اکتوب هم یعنی بنویس. فی الحال من فاعل ما، هم تو قبلی او فاعله ها فاعل ما بود، اینجا فاعل ماست، از یه فاعلی اکتوب، لازم نیست فاعل معین باشه. خب و من هذا البيان نستطيع ان نستنتج ان الماده التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تشترک فی هل کلمات و سلاس، و از این بیان میتونیم نتیجه بگیریم، استنتاج کنیم که اون ماده ای که مشترکند در اون ماده، فی ها یعنی در اون ماده، کیا؟ فاعل تشترک و الکلمات و سلاس، اون کلمات سگانه یعنی یکتبه و کتبه و اکتب، این ماده چی کار میکنه؟ تدل علی المعنى الذی تشترک فیه، دلالت میکنه بر همون معنایی که مشترک بین همه این است. مثلا اینجا کتابت بود، این ماده هیئت چی؟ و ان الهیئت التي تفترق فیها، هیئتی که متفاوت بود مختلف بود، فیها، فیها به کی برمیگرده؟ به الکلمات الثلاث، در الکلمات الثلاث مفترق بود و مختلف بود، و تختلف و هم تفترق فیها و هم تختلف، این هم متفاوت هم اختلاف داره، این دلالت بر چی داره؟ ان الهیئه خبرش تدل علی المعنى الذی تفترق فیه و یختلف فیها، این هیئت هم دلالت بر اون معنایی میکنه که این سه تا تو اون معنا با هم مختلفن و یختلف فیها و در اون هیئت با هم متفاوت و مختلفن، لذا ماده به حیث اشتراکی این سه تا کلمه دلالت کرد، هیئت به حیث اختلافشون. ایشون میخواد همین رو بفرماید و علیه و بر این اساس میتونیم اینطوری بگیم یصح تعریف الکلمته، میتونیم صحیحه که تعریف کنیم کلمه رو به چی؟ کلمه یعنی همون فعل، کلمه، کلمه به لسان منطق یعنی فعل به لسان نحو، اصطلاح منطقی، به انها که این به ان الکلمته چیه؟ اللفظ المفرد و دال به مادتیه علی معنا مستقل فی نفسه، یه لفظ مفردی که به مادتیه به واسطه مادهش دلالت میکرد بر یه معنای مستقل فی نفسی، معنایی که خودش یه معنای اسمی مستقل بود، نیازی به اطراف نداشت، هم معنای مصدری است کتابت، این مادهش، و به هیئتیه، این به ماده، بله به مادتی متعلق به عدال بود، به هیئتی هم باز متعلق بر عدال، عطف به مادتیه، و به هیئتیه، این لفظ مفرد عدال به هیئتیه بر چی؟ الا نسبت دال کلمعنا، دلالت بر چی میکنه؟ به نسبت اون معنای مشترک با کی؟ الا فاعل لابعینه، به نسبت اون معنا با یه فاعل نامعلوم و نامشخص، لازم نیست حتما مشخص باشه، ولی به چه شکل و به چه نسبتی؟ نسبتاً تامتاً زمانیه، به صورت یه نسبت تامه زمانی. حالا این مظفر آخرش این قید نسبت تامه رو هم توضیح میده، چون میفهمان ما هی توی تعریف گفتیم نسبت تامه، چون میخواستیم بعضی از اسما رو از تعریف اسم، از تعریف فعل خارج کنیم و از تعریف کلمه. کدوم اسما رو؟ اسما مشتق. چون میفهمان اسما مشتق هم مثل اسم فاعل و اسم مفعول و امثال اینها، اسم زمان و اسم مکان و اینها، اینها هم که حالا سر اینکه خود اسما مشتق چند تا بودن توی بین نحو و صرف اختلاف بوده، یادتونه نحوی اصطلاح داشت، صرف هم اصطلاح داشت، نحو براش وصف، حیث معنای وصفی مهم بود برای اشتقاق. اینجا می فهمد که آقای مظفر که نسبت تامه داره فعل رو از اسماء مشتق جدا میکنه، چون اسماء مشتق اونم یه ماده دارن، یه هیئت، هیئتشون هم دلالت بر یه زمان و مای میکنه، اما زمانش معین نیست مثل فعل که ماضی یا مضارع یا حال باشه، چون زمان معین نیست دیگه میگیم نسبتش نسبت تامه نیست، نسبت ناقصه است. ببینید و به قول نا نسبتا تامه تخرج الاسماء المشتقه، اسماء مشتق با این قید ما خارج میشن، مثل چی؟ که اسم الفاعل و المفعول و الزمان و المکان، اسماء مشتقه. فانها یعنی اسماء مشتق چطورن؟ تدل به مادتا علی المعنى المستقل، مثل فعل در ماده، یه ماده‌ای دارن، مثلا میگیم ضارب ماده ضرب، کاتب ماده کتابت، مکتوب باز ماده کتابت، به مادهش که معنی مستقل داره، و به هیئاتها و به واسطه هیئاتشون دلالت بر چی میکنن؟ الا نسبت ذلک المعنا الی شیء، نسبت اون معنا الی شیء که همون ذاته در بحث مشتقات، لا به عینه، یه چیزی لازم نیست حتی معلوم باشه، فی زمان ما. ببینید دوستان توی فعل زمان ما نبود، فی زمان معین بود، فی زمان ما، ولیکن نسبت فیها، این نسبتی که بین شیء و زمان و اون ماده هست دیگه نسبت تامه نیست، نسبت ناقصه است، ولیکن نسبت فیها نسبت ناقصتون لا تامه، نسبت تامه نیست، به همین دلیل فعل از مشتق جدا میشه. ان شاء الله بقیه‌اش رو هم خواهیم خوند، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.